بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شما در حال شنیدن قسمت 18 پادپخش مصطفی هستید.
مصطفی
پادپخش یک دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره و ما تو قسمت 18 صلح‌های پیامبر رو بررسی میکنیم. با من همراه باشید. من عطا یاوری هستم و از شما دعوت میکنم تا قسمت 18 پادپخش مصطفی رو بشنوید. حالا چرا صلح‌های پیامبر؟ چرا تو قسمت 18 ما سراغ این موضوع رفتیم؟ ببینید، اگر خیلی خلاصه بخوام روند روایتمون از زندگی پیامبر رو بعد از هجرت حضرت به یثرب بگم، اینطوریه که ما تو قسمت 13 اومدیم ورود پیامبر به مدینه رو گفتیم و میدونید ورود پیامبر به مدینه مبدع تاریخ مسلمان‌هاست. 2 سال بعدش، یعنی تو سال دوم هجری، مهمترین اتفاق جنگ بدره و این رو تو قسمت 14 روایت کردیم. سال بعدش، سال سوم هجری، مهمترین اتفاق جنگ احد، این رو تو قسمت 15 روایت کردیم. تو هر قسمت هم اتفاقای قبلش رو گفتیم. 2 سال بعدش، تو سال 5 هجری، مهمترین اتفاق جنگ احزاب، اتفاقای قبل از جنگ احزاب و خود جنگ احزاب رو تو قسمت 16 روایت کردیم. قسمت 17 هم داستان یهودیای مدینه بود که توی این چند سال چه مراوداتی بین مسلمونا و یهودیای مدینه اتفاق افتاده، تا اینکه رسیدیم به سال 6 هجری و ماجرای حدیبیه. حالا من می‌خواستم ماجرای حدیبیه و صلح مشهور حدیبیه رو توضیح بدم. گفتم خوبه به این بهونه بقیه صلح‌های پیامبرم بگم، چون این موضوع صلح‌های پیامبر یه چیزیه که خیلی مورد توجه نیست، مورد غفلت واقع شده. ما تو سنت تاریخ نگاری بین مسلمین یه عنوانی داریم به نام مغازی نویسی. مغازی هم خانواده غزوه است. مغازی‌ها کتاب‌هایی بودن که غزوه‌های پیامبر رو تو شرح می‌دادن و چون کلاً تو تاریخ نگاری صدر اسلام جنگ های پیامبر برجسته است، این شرق شناسا اومدن و به اسلام تهمت زدن که اسلام دین جنگ و شمشیره. توی این مغازی نویسی مردم و مخاطبین اون کتاب ها هم مؤثر بودن، چون مردم اخبار جنگ براشون جذابه، اخبار جنگ رو پیگیری میکنن. کلا درگیری، نزاع و زد و خورد برای مردم جذابه. تو روزنامه نگاری هم یه چیزی هست به نام ارزش های خبری که مشهور اینه که 7 تا بعضیا میگن بیشتره. یکیش جنگ و نزاع و درگیریه. ارزش‌های خبری اون چیزایی هستن که روزنامه‌نگارا میگن اینا برای مردم مهمن و اگر خبری توش این چیزا باشه مردم میخونن و ازش استقبال میکنن. حالا تو تاریخ سیره‌نگاری ما هم مغازی نویسی یه سنتیه و همین باعث شده که آدما فکر کنن سراسر زندگی پیامبر و حکومت اسلامیش جنگ بوده و به صلح‌ها کمتر توجه شده. حالا ما تو قسمت 18 مصطفی می‌خوایم به اندازه خودمون صلح‌های پیامبر رو روایت بکنیم تا این نقیصه یه مقدار پوشش داده بشه. بیایید تا براتون از صلح‌های پیامبر بگم. تاریخ صلح‌ها و حتی جنگ‌های پیامبر از تاریخ هجرت حضرت به مدینه شروع میشن، یعنی از تاریخ تشکیل حکومت اسلامی. رسول خدا مجموعاً 19 بار اقدام به صلح کردند که تو 17 تاش این اتفاق افتاد و صلح برقرار شد. تو 2 از مواردم به دلایلی موانعی وجود داشت که صلح اتفاق نیفتاد که حالا میگم براتون. اما اولین صلح حضرت کی بود و چطور اتفاق افتاد؟ ماه صفر سال دوم هجری که اولین غزوه حضرت، یعنی اولین عملیات نظامی حضرت برگزار شد، نهایتاً منجر به صلح شد. پیامبر با 70 از مهاجرین به قصد تعقیب کاروان تجاری قریش از مدینه خارج شدند، اما زمانی به محل عبور کاروان رسیدند که کاروان از اونجا رد شده بود. حضرت هم فرصت و غنیمت شمردن، گفتن که حالا که تا اینجا اومدیم و قبیله بنی زمره رو ملاقات کردیم، دیدیمشون، خوبه که یه صلحنامه و قرارداد با اینها ببندیم. متن صلحنامه نامه پیامبر با خاندان بنی زمره هم اینطوری بود که جانها و اموال بنی زمره در امانن و اگر کسی به اینها حمله کرد و قصد جنگ با اینها رو داشت مسلمان‌ها باید کمکشون بکنن مگر اینکه با دین خدا بجنگن. بنی زمره هم متعهد میشد که اگر مسلمان‌ها از اینها کمک خواستن توی یه جنگی اونا به کمک مسلمان‌ها بیان. این صلح‌نامه یه قید دیگه‌ای هم داشت که این پیمان همیشگیه. دومین صلح‌نامه پیامبر باز تو سال دوم هجری بود. این بار هم حضرت با 150 نفر از مهاجرین با هدف کاروان تجاری قریش از مدینه خارج شدن. می‌خواستن به منطقه ذوالعشیره برن. تو این عملیات نظامی پیامبر با خاندان مدلج که ساکن ذوالعشیره بودن صلح‌نامه امضا کرد. متأسفانه متن این صلح‌نامه به دست ما نرسیده اما اصلش ثابته. صلح‌نامه سوم با ساکنین مدینه بود. تو قسمت 17 توضیح دادیم ماجرای این صلح‌نامه رو که حضرت به خاطر ترکیب جمعیتی شهر مدینه تصمیم گرفتن یک قراردادی رو تنظیم بکنن که همه گروه‌ها پاشو امضا بکنن تا اینکه امنیت شهر تأمین بشه. این قرارداد بین پیامبر و مسلمونا با دوتا قبیله اوس و خزرج بود، یعنی ساکنین مدینه، و تو بندهای قرارداد هم به مشرکین اشاره شده بود هم به یهودیایی که عضو اوس و خزرج بودن، نه اون سه تا قبیله بزرگ یهودی که اصلا عرب نبودن. جزئیات این صلح‌نامه رو توی قسمت 13 هم شنیدید حتما. اگرم نشنیدید به قسمت 13 هم پادپخش مصطفی مراجعه کنید، اونجا مفصل توضیح دادم. چهارمین صلح‌نامه پیامبر با یهودیای مدینه بود. سه تا قبیله بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه. پیامبر با اینها با اینکه ساکن مدینه بودن اما یه قرارداد جداگانه ای نوشت. این صلح‌نامه رو تو قسمت 17 هم مفصل توضیح دادم. قرار شد که این سه تا قبیله یهودی به مشرکین قریش به هیچ وجه کمک نکنن. سلاح ندن، اسلحه ندن، نیرو انسانی ندن و اگر این کارو کردن پیامبر براشون مجازات سنگینی تعیین کرده بود که هر سه تاشون نقض پیمان کردن. و البته پیامبر اون مجازات هایی که تعیین کرده بود رو در مورد بنی نظیر و بنی قینقا اجرا نکرد به طور کامل، اما در مورد بنی قریظه اون مجازات ها رو اجرا کرد. حالا تفصیل این صلح‌نامه رو تو قسمت 17 میتونید بشنوید. چهار تا صلح‌نامه اول قبل از غزوه بدر بودن. پنجمین صلح‌نامه که به قرارداد و امضا و تایید نرسید و فقط در حد پیشنهاد موند تو غزوه بدر بود. زمانی که سپاه اسلام به سپاه مشرکین رسید، پیامبر اول به اینها گفتش که من نمیخوام با شما بجنگم، بیایید با هم مواجه نشیم، منو به حال خودم بذارید. اگر راستگو بودم، اگر واقعا پیامبر بودم که بقیه به هم جذب میشن که میتونم بقیه رو دعوت کنم، میتونم هدایتشون بکنم و باعث افتخار شما هم هست، من یکی از شما هستم، من یکی از قریشم. اگرم دروغگو بودم بقیه عربا برا من بسن، یعنی همونا میتونن کار منو یکسره کنن، پس برگردید تا با هم نجنگیم. عتبه پدرزن ابو سفیان که بزرگ قریش بود وقتی این حرفای پیامبر رو شنید سوار شطورش شد و بین سپاهیان مشرکین قدم زد و بهشون گفتش که باید برگردیم، یعنی پیشنهاد صلح پیامبر رو پذیرفت و میخواست که لشکر قریش رو برگردونه. اما اینجا ابو جهل نذاشت، یه برچسب ترسو بودن به عتبه زد، گفت تو ترسیدی؟ بعد به لشکر گفتش که قوی باشید، ما اینا رو شکستشون میدیم و خلاصه رو شکل گرفتن جنگ اصرار کرد و این پیشنهاد صلح پیامبر به نتیجه نرسید. موردم که در حد پیشنهاد موند و منجر به قرارداد و صلح‌نامه نشد تو غزوه خندق بود، تو جنگ احزاب. میدونید جنگ احزاب جنگ گروه‌های مختلف علیه مسلمونا بود. تو این جنگ پیامبر برای اینکه اتحاد حزب‌ها و گروه‌های مختلفی که توی این جنگ علیه اسلام صف کشیده بودن و به هم بزنه، به یکی از گروه‌ها که از نظر پیامبر ممکن بود پیشنهاد حضرت رو بپذیره پیشنهاد صلح داد. حضرت به قبیله قطف زمان گفتش که شما بیاید در ازای یک سوم خرمای مدینه از جنگ کنار بکشید. تو اون روزایی که شهر مدینه تو محاصره بود و سپاه مشرکین نمیتونست از خندق رد بشه، پیامبر این پیام رو به بزرگان قطفان رسوند. اینا هم مخفیانه با یه هیئت 10 نفره سر میز مذاکره با مسلمان نشستن. یه مقدار گفتگو کردن، اونا گفتن ما نصف خرمای مدینه رو میخوایم، پیامبر گفت نه همون یه سوم بسه. خلاصه سر یه سوم توافق کردن، اومدن که کاغذ و قلم بیارن بنویسن. اسید ابن حذیر اومد و نذاشت. اسید به پیامبر گفتش که یا رسول الله، اگر این حرف از جانب خداه، این که ما یک سوم خرمای مدینه رو به اینا بدیم، این که ما با اینا صلح نامه امضا بکنیم، ما حرفی نداریم. اما نه، اگر از جانب خودتونه، ما یه دونه خرما هم به اینا نمیدیم، بین ما و قطفان فقط شمشیر حکم میکنه. حالا اینم حرف بدیه ها، حرف اشکال داریه. این که بعضی از مسلمونا بین حرف پیامبر با حرف خدا تفکیک قائل میشدن. پیامبری که قرآن میگه لا ینطق عن الهوا، از روی هوا هوسش حرف نمیزنه. ان هو الا وحی یوها، پیامبر غیر از وحی خدا چیزی نمیگه. حالا این حرف اسید ابن حذیر برای سال 5 هجریه. این آیات هم برای سوره نجمه. بعضیا میگن سوره نجم توی مکه نازل شده، یعنی این آیات بود و اینا این حرفو زدن. اگه اینطوری باشه که خیلی بدتره. بعد پیامبر از دو تا بزرگای قبیله های اوس و خزرج پرسید که نظر شما راجع به این صلح‌نامه چیه، موافقید امضاش کنیم؟ اونا هم همین حرف اسید ابن حذیر رو زدن، سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ. پیامبرم دیگه خیلی اصرار نکرد، دید که اینا راضی نیستن، گفتش که من می‌خواستم اتحاد اینا رو به هم بزنم، اینا همه متحد شدن علیه ما، ولی خب شما قبول نکردید. هفتمین صلح‌نامه با قبیله خزاعه بود، یه قبیله که آدمای خوبی داشت و پیامبر بارها ازشون تعریف کرده بود و رو حساب همین قرارداد و صلح‌نامه‌ای که با پیامبر داشتن بارها به کمک مسلمونا اومدن و تو موارد مختلف طرف مسلمونا رو می‌گرفتن. این قرارداد در واقع قبلاً بین پدر بزرگ پیامبر یعنی جناب عبدالمطلب با خزاعه نوشته شده بود که اونجا تو متن نوشته بود که عبدالمطلب و فرزندانش، که پیامبرم جزو فرزندان عبدالمطلب بود. بعدن که اینا اومدن و اون قرارداد رو به پیامبر یادآوری کردن، پیامبر گفتش که بله، چقدر با پیمان شما من آشنام، هر قراردادی که توی جاهلیت بسته شده اسلام فقط محکمترش میکنه. و این شد یه تجدید عهدی بین پیامبر و قبیله خزاعه. تا اینجا 7 از اقدامات پیامبر برای برقراری صلح رو دونه دونه گفتم. 8 مورد بزرگترین صلح‌نامه و مهمترینشونه که معروف به صلح حدیبیه. بیایید تا براتون ماجرای صلح حدیبیه رو بگم. قده سال 6 هجری مسلمونا به فرمان پیامبر عازم مکه شدن، اما نه برای جنگ، برای انجام حج عمره، برای زیارت کعبه. چی شد که پیامبر همچین تصمیمی گرفتن؟ پیامبر تو رویا دیده بودن که وارد خونه کعبه شدن، سرشونو تراشیدن، کلید کعبه رو تو دستشونه و توی عرفه وقوف کردن. وقتی پیامبر اینو برای مسلمونا تعریف کرد، خود حضرت و بقیه مسلمونا توی تحقق این رویا هیچ شکی نداشتن. پیامبر بهشون گفتش که آماده بشید تا بریم به زیارت کعبه. حضرت بهشون گفتش که غیر از یه شمشیر توی غلاف چیز دیگه‌ای از اسلحه ها ور ندارید، تا قریش مطمئن باشه که ما برای عمره اومدیم، برای جنگ نیومدیم. خب اگه می‌خواستن برن جنگ باید کلاه خود برمی‌داشتن، سپر برمی‌داشتن. اما پیامبر گفتش که ما برای جنگ نمی‌ریم، ما داریم میریم حج عمره انجام بدیم. مسلمونا که تعدادشون 1400 یا 1600 نفر بود، روز اول ذی‌قعده به قصد انجام عمره به سمت مکه را افتادن. 70 تا هم شتر همراهشون بود برای قربانی کردن. حضرت برای احتیاطی نفر رو جلو جلو فرستاد که اگر خبری شد به پیامبر خبر بده. یه گروه 20 نفره هم بعد از اون شخص و جلوتر از مسلمان‌ها حرکت می‌کردن تا یه وقت اگر از طرف قریش خبری شد مسلمان‌ها غافلگیر نشن. پیامبر تو ذوالحلیفه محرم شدن، تو راه هم به هر گروهی، به هر قبیله‌ای که می‌رسیدن ازشون می‌خواستن که برای حج همراه بشن. غیر از قبیله اصلا هیچ قبیله‌ای دعوت پیامبر رو قبول نکرد. همه‌شون فکر می‌کردن پیامبر با این وضعیتی که داره میره بدون سلاح که داره میره پیش قریش حتما نابود میشه. قریش هم که خبردار شد که مسلمان‌ها راه افتادن به سمت مکه، تصمیم گرفته بود که به هیچ وجه اجازه نده مسلمان‌ها به مکه برسن. می‌دونستن که خبری از جنگ هم نیست. همین که مسلمان‌ها سلاح بر نداشته بودن با خودشون، همین که این اتفاق تو ماه ذی‌قعده داشت می‌افتاد و از ماه‌های حرام بود و قریش می‌دونست که مسلمان‌ها هم ماه‌های حرام رو محترم می‌دونن و تو این ماه جنگ نمی‌کنن. خود قریش هم میل به جنگ نداشت. قریشیا کارشون تجارت بود. تجارت هم احتیاج به امنیت داره. از زمانی که مسلمان‌ها به مدینه رفته بودن، راه تجاریشون به شام بسته شده بود. تجارتشون از رونق افتاده بود. اما این ورود پیامبر و مسلمان‌ها به مکه رو نمی‌تونستن قبول بکنن. می‌گفتن این باعث بی‌آبروی ما میشه. همه عرب میگن که محمد به قریش پیروز شد، اومد و خیلی راحت رفت تو مکه و حجش رو انجام داد و خلاصه بد میشد برای قریش. به خاطر همین دو تا از قبیله های اطراف رو نامه زدن، صدا زدن، گفتن که بیاید اگر اتفاقی افتاد، اگر جنگی شد از ما حمایت بکنید، که قبیله های ثقیف و اهابیش قبول کردن. 200 نفرم به همراه خالد ابن ولید فرستادن تا جلوی مسلمونا رو بگیرن و بهشون بگن که برگردید از همینجا. رسول خدا وقتی فهمید که قریش قصد مقابله داره، با اصحابش مشورت کرد، گفتش که چیکار بکنیم؟ با اینایی که دارن میان راه ما رو بگیرن بجنگیم روبرو بشیم باهاشون، یا مستقیم بریم به سمت مکه؟ اصحاب گفتن که بریم به مکه، با اینا روبرو نشیم. پیامبرم دستور دادن که مسیر کاروان رو عوض بکنن و از مسیر اصلی نرن تا به گروه خالد ابن ولید نخورن. مسلمونا برای اینکه مواجه نشن با خالد ابن ولید و گروهش از سمت غرب مکه رفتن، یعنی بعد از شمال مکه وارد می‌شدن، مسیر رو عوض کردن، با اینکه مسیر سختی بود به غرب مکه رفتن. خالد ابن ولید هم با 200 نفر سوارکارش مسلمونا رو تعقیب کرد تا دوتا گروه توی منطقه‌ای به نام حدیبیه به هم رسیدن. از اونجا شتر پیامبرم حرکت نکرد. پیامبر گفتن که این کار غیر عادیه، حرکت نکردن این شتر به امر الهیه، پس ما همینجا توقف میکنیم. اینجا دیگه اوضاع خیلی شکننده بود و هر لحظه ممکن بود که جنگ اتفاق بیفته، اما دو تا اتفاق مانع جنگ شد و اوضاع رو طوری پیش برد که به سمت صلح رفت. یکیش واسطه هایی بودن که بین پیامبر و بزرگان قریش رفت آمد میکردن تا بلکه بتونن اوضاع رو آروم بکنن. دومیش هم بیعت رضوان بود که میگم ماجراش چیه. اینم گوشه ذهنتون داشته باشید که نه پیامبر میل به جنگ داشت، حضرت برای حج اومده بود، سلاح هم بر نداشته بود، اصلا ماه حرام هم بود. قریش هم اصلا میل به جنگ نداشت، چون هم ماه حرام بود، هم کلن تجارت با جنگ و ناامنی و اینا همخونی نداره. پس یه جورایی دو طرف دنبال بهونه این تا صلح برقرار بشه. حالا این واسطه ها کیا بودن و چه کارایی کردن؟ چندین نفر واسطه شدن و بین پیامبر و قریش هی حرف بردن و حرف آوردن. یکیش بدیل ابن ورقا بود که از بزرگای خزاعه بود که با پیامبر هم پیمان بودن. این بدیل وقتی با پیامبر صحبت کرد، برداشتش این بود که حضرت برای صلح اومده، برای جنگ و درگیری نیومده. رفت و همینو منتقل کرد به قریش. اونا هم عروه ابن مسعود رو فرستادن، رئیس قبیله ثقیف بود. رفت با پیامبر صحبت کرد و همون حرفایی که پیامبر به بدیل زده بود به عروه ابن مسعود هم زد. اونم اومد اون حرفا رو به بزرگای قریش زد و یه توصیفی هم از اصحاب پیامبر کرد که قریشی ها بیشتر متمایل به صلح شدن. عروه ابن مسعود گفتش که من تا حالا هیچ رهبری رو ندیدم که مثل محمد ازش حرف شنوی داشته باشن اصحابش. اصحاب محمد اونقدر اون رو مقدس میدونن که میخوان آب دهنش رو به تبرک ببرن. وقتی وضو میگیره قطره های آب از هوا میگیرن به تبرک. نماینده‌های دیگه ای هم فرستاد. مکرز ابن حفص رو فرستاد، جلیس ابن علقمه رو فرستاد که رئیس اهابیش بود، از قبیله های هم پیمان قریش بود. رسول خدا هم خراش ابن امیه رو فرستاد به عنوان اولین پیک. بعدش می‌خواست عمر ابن خطاب رو بفرسته که اون قبول نکرد، گفت من از جونم میترسم. عثمان ابن عفان رو بفرست، فامیلاش اونجان. پیامبرم عثمان رو فرستاد. خلاصه چند دور مذاکرات انجام شد. وسط این مذاکرات هم دو بار قریش شبیخون زدن به مسلمان‌ها و هر بار مسلمان‌ها یه تعدادی از اینا رو اسیر گرفتن. از طرفی هم برگشت عثمان پیش مسلمان‌ها طول کشید. یه مقدار بیشتر تو مکه مونده بود و شایعه شده بود که عثمان رو کشتن. پیامبر وقتی این وضعیت شکننده رو دید به مسلمان‌ها گفتش که بیایید بیعت بکنیم. بیایید اون عهد و پیمانمون رو محکم بکنیم که این بیعت معروف شد به بیعت رضوان یا بیعت شجره. رضوان از قرآن گرفته شده، شجره هم به خاطر اینکه این بیعت زیر یه درخت عقاقیا انجام شده بود معروف شد به بیعت شجره. حالا پیامبر به چی بیعت گرفت ازشون؟ سه تا چیز گفتن که تقریبا سه تاشون معناشون یکیه. یکی گفتن پیامبر ازشون بیعت گرفت که فرار نکنن. دوم گفتن پیامبر بیعت گرفت که تا پای مرگ بمونن مسلمونا پای کار. سومی هم بیعت بر این بود که هر چی پیامبر بگه، اون چیزی که تو ذهن پیامبر است، بیعت بر اون انجام شد. این بیعت رو چند نفر از بزرگان قریش دیدن به چشم خودشون. مثلا سهیل ابن عمرو اونجا بود و دید که مسلمونا چقدر پاکارن و ظاهرا تا به اهدافشون نرسن بر نمیگردن. این بود که بزرگای قریش تصمیم به صلح گرفتن و سه نفر رو برای مذاکره پیش پیامبر فرستادن که یکیش همون سهیل ابن عمرو بود. سهیل اولش به پیامبر گفتش که کسی که با تو بجنگه از آدمای هوشمند ما نیست، ما از جنگ بیزاریم. بعدش هم گفتش که ما یه سری اسیر پیش شما داریم، لطفاً اول اونا رو آزاد کنید. پیامبرم گفتن که تا شما اسیرای ما رو آزاد نکنید، ما اسیرای شما رو آزاد نمی‌کنیم. مسلمونا چطوری اسیر شده بودن؟ یه تعدادی از مسلمونا اجازه گرفته بودن از حضرت که برن فامیلاشون رو تو مکه ببینن، اما قریش اینا رو به اسارت گرفته بودن و اجازه نداده بودن برگردن. خلاصه مبادله اسرا انجام شد. بعدش سهیل ابن عمرو برای مشورت دوباره پیش بزرگای قریش رفت. اونا هم سه تا شرط مطرح کردن، گفتن این سه تا رو حتما تو صلح‌نامه بیار. یکی این که مسلمونا امسال نمیتونن کعبه رو طواف بکنن، باید از همینجا برگردن سال دیگه بیان، چون ورودشون امسال به مکه باعث بی‌آبرویی ماه، ما اینو هیچ جوره نمیتونیم قبول بکنیم. شرط دوم این بود که محمد سال دیگه میتونه بیاد برای طواف کعبه، اما فقط سه روز میتونه تو مکه بمونه. شرط سوم هم این بود که فقط بیاد توی مکه، به اطراف مکه سر نزنه. سهیل ابن عمرو اومد با پیامبر دوباره مذاکره کرد، پیامبر شروط رو پذیرفت، اما اینجا یه عده از مسلمان‌ها اعتراض کردن به پیامبر و همچین صلحی رو قبول نمی‌کردن. ابن هشام می‌نویسه که عمر ابن خطاب اینجا به پیامبر اعتراض کرد. حضرت هم گفتش که من عبد خدام، من رسول خدام، از فرمان خدا که سرپیچی نمی‌کنم، یعنی خدا هم به این صلح راضیه. غیر از عمر یه عده دیگه هم بودن که اعتراض کردن، چون تلقیشون این بود که رویایی که پیامبر دیده همین امسال باید محقق بشه. حضرت هم بهشون گفتش که این اتفاق میفته، اما من گفته بودم امسال میفته، یعنی صبور باشید بالاخره این اتفاق میفته دیگه، ما که نگفته بودیم که همین امسال این اتفاق میفته. همه اون چیزی که حضرت توی رویا دیده بود توی فتح مکه اتفاق افتاد، 22 ماه بعدش، تقریبا 2 سال بعد. خلاصه این توافق اتفاق افتاد، فقط مونده بود نوشتنش. البته یه تعدادی از مسلمونا سر بند این توافق به پیامبر اعتراض کردن ها، اما حضرت روی این که این توافق اتفاق بیفته اصرار داشتن و اون اعتراض ها و غرغرها رو تحمل کردن. حالا میخواستن صلحنامه رو بنویسن. کاتب کیه؟ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. پیامبر گفتن که علی جان بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. همینجا سهیل ابن عمرو مخالفت کرد، گفتش که نه، ما رحمان رو نمیشناسیم، طبق رسم ما بنویس بسمک اللهم. که پیامبر اینجا قبول کردن، گفتن اشکال نداره علی جان، بنویس بسمک اللهم. ببینید قریش هم که مشرکن و مسلمون نیستن به خدا میگن الله. چطور ما تو زبان فارسی مسلمونمون، مسیحیمون، زرتشتیمون، یهودیمون، به خالقمون هممون میگیم خدا. اون موقع هم اینطوری بود، الله یه اسمی بود که همه برای خداشون استفاده میکردن. حالا تازگی ها یه چیزی تو فضای مجازی را افتاده، طرف میاد جلوی دوربین میگه مگه پیامبر اسلامو نیاورد، مگه اللهو معرفی نکرد، پس چطور اسم پدرش عبدالله بود؟ مثلا فکر میکنن تناقض پیدا کردن، کشف بزرگی کردن. نه خیر، اسم الله قبل از اسلام هم بود. عرب‌های مشرک هم به خداشون میگفتن الله. بت‌های زیادی داشتن، بت‌ها را میپرستیدن، ولی میگفتن اینا همشون واسطه ها و کارگزارهای الله هن. اسم پدر پیامبر عبدالله بود، اسم پسرعمش عبدالله بود، عبدالله ابن جحش. خلاصه الله چیزی نبود که پیامبر بیاره. پیامبر ادامه داد، گفتش که علی جان اب نداره، بنویس بسمک اللهم. اینجا هم باز کلی مسلمان ها اعتراض کردن ها. حضرت گفتش که بنویس این مصالحه است بین رسول الله. تا حضرت گفت رسول الله، سهیل ابن عمرو گفت نه، من اگه میدونستم تو رسول اللهی اصلا باهات مخالفت نمی کردم. بنویس این مصالحه حدیث بین محمد ابن عبدالله با سهیل ابن عمرو. اینجا دیگه خون مسلمونا به جوش اومد. پیامبر گفتش که آقا آروم باشید، اب نداره، خب من محمد ابن عبدالله هم دیگه. بعد حضرت به سهیل ابن عمرو گفت البته من رسول الله هم، اما اب نداره. علی جان بنویس این مصالحه است بین محمد ابن عبدالله و سهیل ابن عمرو، که اینجا امیرالمومنین با اینکه رسول الله رو نوشته بود احتراما به حضرت گفتش که آقا من روم نمیشه رسول الله رو پاک کنم، من دیگه نوشتم. حضرت گفتش که اب نداره، این برای اینکه حمله بر بی ادبی نشه من خودم پاکش میکنم. ادب امیرالمومنین رو ببینید. خلاصه بندای قرارداد رو نوشتن. طبق مشهور این صلحنامه که به صلح حدیبیه مشهور شد 5 بند داشت. البته بعضیا گفتن که نه بیشتر بود، تا 9 ماده هم برای این صلحنامه گفتن. اون 5 ماده صلحنامه چی بودن؟ یکی این بود که جنگ بین مسلمان‌ها و قریش تا 10 سال تعطیل باید بشه. دومی این بود که هیچ کدوم از دو طرف به همدیگه نباید خیانت بکنن، نباید همدیگه رو غارت بکنن. سومی این بود که هر قبیله ای هر کسی میتونه با محمد پیمان ببنده، هر کسی هم دلش خواست میتونه با قریش پیمان ببنده و همه افراد آزادن. چهارمی این بود که اگر کسی از قریش از شهر مکه رفت و مسلمون شد، پیامبر باید اونو تحویل قریش بده. اما اگه کسی از مسلمان‌ها به مکه رفت و پناه برد به قریش، اونا نیازی نیست که اون رو تحویل پیامبر بدن. پنجمی هم این بود که محمد و اصحابش از همینجا برگردن به مدینه و سال بعد برای طواف کعبه بیان. سال بعد هم که اومدن فقط 3 روز میتونن بمونن، هیچ سلاحی هم نباید با خودشون بیارن، فقط باید با سلاح مسافر بیان، یعنی یه شمشیری که تو غلافه. بعدش هم شاهدا این صلح‌نامه رو امضا کردن. مصالحه که تموم شد، قریشی‌ها برگشتن به مکه. پیامبر هم به مسلمونا گفتن که پاشید شترا رو قربونی کنیم و برگردیم به مدینه. اما همچین چیزی برای عموم مسلمونا خیلی سخت بود، خیلی براشون سنگین میومد و یه جورایی احساس شکست میکردن انگار. پیامبر دوباره گفتش که آقا پاشید سراتونو بتراشید، شترا رو قربانی کنیم، برگردیم. باز اکثرا تکون نخوردن. پیامبر بار سوم گفت، باز تکون نخوردن. این نافرمانی عمومی مسلمونا خیلی بد بود. اینجا ام سلمه همسر پیامبر که تو این سفر با پیامبر بودن به حضرت پیشنهاد داد که خودش این کارو بکنه، بقیه مسلمونا هم دنبال حضرت این کارو انجام میدن. حضرت هم این مشورت رو قبول کرد، این کارو انجام داد. اتفاقا بقیه هم به پیروی از پیامبر این کارو کردن. بعدم مسلمونا به سمت مدینه حرکت کردن و برگشتن به شهر خودشون. واقدی و ابن هشام می نویسن که تو مسیر برگشت به مدینه سوره فتح به پیامبر نازل شد و حضرت خیلی خوشحال شد. صلح حدیبیه چه دستاوردهایی برای پیامبر و مسلمونا داشت؟ این چیزی که عموم مسلمونا ازش ناراحت بودن و خیال میکردن که شکست خوردن، چه فایده هایی داشت؟ یکیش این بود که مشرکای قریش دیگه حکومت اسلامی توی مدینه رو به رسمیت شناخته بودن. اینایی که حاضر نبودن اسم پیامبر و اسم مسلمونا و اسلام رو بشنون، حالا اومده بودن پای یک قرارداد. این قرارداد که با قبیله خاصی امضا نمیشد که، این قرارداد با پیامبر و مسلمونا بود و این یعنی به رسمیت شناختن اسلام. دومش این بود که وقتی رفت و آمد به مکه و مدینه آزاد شد و دیگه سران قریش اجازه نداشتن مسلمونا رو توبیخ بکنن، اذیتشون بکنن، مانعشون بشن، این رفت و آمده باعث شد که تعداد مسلمونا خیلی زیاد بشه. برای اینکه بدونید تعداد مسلمونا چطوری و چقدر زیاد شد، بدونید که 22 ماه بعد که پیامبر برای فتح مکه رفتن، تعداد همراهای پیامبر به 10,000 نفر رسیده بود. برای عمره با پیامبر مسلمان‌ها چند نفر اومده بودن؟ 1400 تا 1600 نفر نوشتن. اما توی فتح مکه تعداد مسلمان‌ها رو 10,000 نفر نوشتن. ابن شهاب زهری میگه که کسی نبود که عقل و شعوری داشته باشه و در مورد اسلام باهاش صحبت بشه و اسلام رو نپذیره. و اینطوری شد که شهر مکه به سرعت پر از مسلمان شد. حتی یه سری از بزرگای قریش مثل خالد ابن ولید و عمرو عاص هم مسلمان شدن توی این فتح. فاصله. سومین فایده صلح حدیبیه این بود که پیامبر خیالش از قریش و توطئه‌هاش راحت میشد و میتونست به فعالیت‌های دیگه بپردازه. مثلا بعد صلح حدیبیه پیامبر شروع کرد به دعوت جهانی. حضرت به پادشاه ایران نامه نوشت، به پادشاه روم نامه نوشت، به بزرگان قبایل دورتر نامه نوشت و اینطوری تبلیغش رو جهانی کرد حضرت. اگه این صلح نبود این اتفاق نمیافتاد دیگه، چون قریش نمیذاشتن. حضرت همچنان مشغول دفع توطئه‌های قریش می بود. اما وقتی این صلح اتفاق افتاد، حضرت تمرکزش از قریش برداشت و رفت سمت تبلیغ‌های جهانی. غیر از اون حضرت این گروه‌هایی که علیه اسلام فعالیت می‌کردن، این قبیله‌های اطراف مدینه هم سر جاشون نشوند و حضرت تونست توی شهر مدینه و اطراف یه منطقه امنی برای حکومت نوپای خودش ایجاد بکنه. چهارمی هم این بود که اسلام میتونست با اعراب یه مراسم مشترکی به نام حج برگزار کنه. درست حج اعراب تحریف شده بود. ببینید ریشه حج برمیگرده به حضرت ابراهیم ها. اما توی این سالهایی که از حضرت ابراهیم گذشته بود و رسیده بود به پیامبر ما، خیلی تغییر شکل داده بود حج. اما خب اصلش مونده بود. این عربا هم که میدیدن مسلمان‌ها کعبه براشون همچنان مقدسه، مسجد الحرام براشون مقدسه و اینجا یه نقطه اشتراکی با اسلام پیدا میکردن و تمایلشون به اسلام بیشتر میشد. اینا چیزایی بود که پیامبر بدون جنگ به دست آورد. تعداد زیاد مسلمون، احیای مراسم حج، به رسمیت شناختن حکومت اسلامی. بعضی از اینا حتی با جنگ هم به دست نمیومد. اما به تدبیر پیامبر علارغم مخالفت خیلی از مسلمونا این اتفاقا افتاد. یه اتفاق مهم دیگه ای هم که این صلح‌نامه پایه اون اتفاق بود، فتح مکه بود. چطور؟ ببینید بند اول این صلح‌نامه این بود که 10 سال بین مسلمونا و قریش باید صلح برقرار باشه دیگه. اما نقض این صلح‌نامه میتونست پیامبر و مسلمونا رو توی موقعیتی قرار بده که مکه رو مال خودشون بکنن و این اتفاق 22 ماه بعد افتاد که حالا جزئیاتش رو براتون تو فتح مکه میگم. اما اجمالا بدونید که بند سوم صلح حدیبیه نقض شد توسط قریش. بند سوم چی بود؟ این که هر گروهی آزاده با پیامبر یا با قریش قرارداد همکاری ببنده، صلح‌نامه امضا بکنه و این صلح‌نامه معتبر بود. حالا یه گروهی از بنی کنانه که همپیمان قریش بود اومدن با خزاعه که همپیمان مسلمونا بود درگیر شدن. سران قریش هم توی این درگیری کمک کردن به بنی کنانه. اینا رفتن شبیخون زدن به مردم خزاعه، 22 سه نفر هم ازشون کشتن. بعد خزاعه طبق قراردادی که با پیامبر داشت رفت و از پیامبر کمک خواست علیه قریش. گفتش که اینا با همدستی بنی کنانه به ما شبیخون زدن و این پایه فتح مکه شد. اینم از ماجرای پربرکت صلح حدیبیه که گفتیم هشتمین صلح‌نامه پیامبر بود که البته خیلی وقت برد چون جزئیاتش زیاد بود و خیلی هم مهم بود. حالا غیر از این پیامبر 11 تا صلح‌نامه دیگه هم داره که خیلی خلاصه و تیتوار تو ادامه بررسیشون می‌کنیم. صلح‌نامه صلح‌نامه‌ای بود که تو جریان جنگ خیبر اتفاق افتاد. جزئیات این رو تو ماجرای جنگ خیبر میگم. اما اجمالا بدونید که یهودی‌ها وقتی دیدن که دارن شکست می‌خورن و چاره‌ای ندارن، به پیامبر پیشنهاد صلح دادن. حضرت هم با اینکه داشت پیروز می‌شد اما پذیرفت. خیلی هم باهاشون مدارا کرد و فقط بهشون گفتش که باید از اینجا برید. فقط اخراجشون کرد حضرت. گفت زن و بچه‌تون هم با خودتون ببرید اما از اینجا برید. با مردای جنگی‌تون هم حتی کاری ندارم. اونا هم قبول کردن. اما بعدش یه پیشنهاد دیگه به پیامبر دادن. گفتن که ما کشاورزای خوبی هستیم، اجازه بدید روی این زمینا کار بکنیم. پیامبر اینم قبول کرد، گفتش که بمونید اینجا کار بکنید، نصف محصول این خرماها هم برای خودتون. دهمین صلح‌نامه پیامبر و مسلمونا با یهودیای فدک بود. یهودیای فدک که دیدن مسلمونا خیبر رو با اون عظمت با اون جنگاورا شکست دادن، گفتن که بذار خودمون پیشقدم بشیم. یهودیای فدک از پیامبر خواستن همون طوری که با یهودی یهودیای خیبر قرارداد بسته با اونا هم با همون شرایط صلحنامه امضا کنه. پیامبرم کرامتاً قبول کردن و گفتن که شما هم بمونید و اونجا کشاورزی بکنید. داخل پرانتز یه نکته‌ای بگم. میدونید اسم فدک گره خورده با اسم خانم فاطمه زهرا. چون این سرزمین بدون جنگ به دست مسلمان‌ها افتاده بود، پس اختیارش با پیامبر بود. حضرتم اونجا رو به حضرت زهرا بخشید، اما خلیفه اول قبول نکرد و فدک رو از حضرت زهرا گرفت و این تا قرن‌های مشکلی بین علوی‌ها و خلفا بود. یک کتاب تحقیقی و خیلی خوب شهید صد در مورد این ماجرای فدک دارن به نام فدک در تاریخ که ما تو رادیو مناهج خلاصه این کتابو گفتیم. اگر می‌خواد جزئیات این ماجرا رو خبردار بشید به اون پادکست مراجعه بکنید. 11امین صلح‌نامه، صلح‌نامه با یهودیای وادی‌القرا. وادی‌القرا یه منطقه‌ای بود که مرز بین حجاز و شام حساب می‌شد. یه دره‌ای بود پر روستا بود. بعد از اهالی خیبر و فدک، مسلمان‌ها به سراغ یهودیای وادی‌القرا رفتن. البته همه سکنه اونجا یهودی نبودن. اما بعد از خیبر و فدک یهودی‌ها یه خطر بالقوه‌ای شده بودن. شاید به خاطر این مسلمان‌ها سراغشون رفتن. این ماجرا هم نهایتاً مثل خیبر و فدک منجر به یه مصالحه شد. یه صلح‌نامه شبیه اون دوتای قبلی که یهودی‌ها بمونن و رو زمین‌ها کار بکنن. 11 تا از صلح‌ها رو گفتیم، 8 تا دیگه میمونه. این 8 تا دیگه صلح‌نامه‌هایین بر اساس جزیه. جزیه چیه؟ جزیه یه نوع مالیاته که حکومت اسلامی از غیر مسلمونا میگیره. البته اونم نه همه غیر مسلمونا، از اهل کتاب، یعنی از مسیحی‌ها و یهودی‌ها و زرتشتی‌ها. حکومت اسلامی این مالیاتو از اینا میگرفت چون داشت امنیتشون رو تأمین میکرد، چون توی محدوده حکومت اسلامی اینا زندگی میکردن. حکم اسلام هم اینه که شما اشکال نداره به دین خودتون بمونید، اما باید جزیه پرداخت بکنید. سالانه یه مبلغی رو باید به حکومت اسلامی پرداخت بکنید. بالاخره شما دارید از این تأمین امنیت سود میبرید، معامله میکنید، کارتون رو انجام میدید. اسلام هم داره اینجا هزینه میده، سرباز میذاره، سپاه میذاره، لشکر میذاره، جنگ میکنه. این جزیه دادن، این پرداختن جزیه، یه مدل صلحی بوده که مانع جنگ می شده. یه مدل توافق بوده. آقای یهودی، آقای مسیحی، آقای زرتشتی که نمیخوای مسلمون بشی، اشکال نداره، ما مجبورت نمی کنیم. اما بیا یه قراردادی باهات ببندیم. این تأمین امنیتی که حکومت اسلامی داره میکنه، این خدماتی که حاکمیت اسلامی به مردمش میده، برای مسلمان‌ها رایگانه، اما برای غیر مسلمان‌ها رایگان نیست. اسم این مالیات جزیه بود. اینایی هم که جزیه پرداخت می‌کردن می‌شدن اهل ذمه. تو دوران حیات پیامبر 8 مورد از این صلح‌نامه‌ها امضا شد با حضرت. یکیش صلح با اهالی تبوک بود، یکیش صلح با مسیحیای عیله بود. عیله شهر کوچیکی بود تو مرز حجاز و شام، تو ساحل دریای سرخ بود. صلح با یهودیای ازروح از این قبیل بود. صلح با یهودیای جربا از این قبیل بود. بعدیش صلح با یهودیای مقنا یا مقنا بود. نزدیکی همون شهر عیله یهودیایی بودن که اینا هم اومدن خدمت پیامبر رو با جزیه با پیامبر مصالحه کردن. حالا متن این پیمان‌نامه‌ها وجود داره، هستش. میتونید جزئیاتش رو تو کتاب بررسی تاریخی صلح‌های پیامبر به قلم حجت الاسلام منتظری مقدم ببینید. ما تو این پادکست از این کتاب خیلی استفاده کردیم. صلح با یهودیای تیما هم از همین قبیله. تیما یه منطقه‌ای بود نزدیک شام بعد از وادی‌القرا. همه اینا تو سال 9 هجری اتفاق افتادن. از مسیحیایی هم که قرارداد جزیه با مسلمونا داشتن، مسیحیای نجران بودن. نجران یه سرزمین آبادی بود تو یمن، حدود 900 کیلومتر با مکه فاصله داشت. اینا داستان مباهله‌شون با پیامبر معروفه دیگه. سه تا گروه هم بودن که قرارداد جزیه‌ای با پیامبر داشتن. یعنی صلح‌نامه‌شون بر اساس جزیه بود. زرتشتیای بحرین و زرتشتیای حجر و زرتشتیای عمان. این سه تا گروه هم ترجیح دادن که تو محدوده حکومت اسلامی به دین خودشون باقی بمونن، مسلمان نشن. اما حکم اسلام این بود که باید جزیه بدن و اینا هم قبول کردن و صلح‌نامه امضا کردن با پیامبر. این 19 اقدام به صلح پیامبر بود تو دوران حکومتداریشون توی مدینه که گفتیم 17 تاشون منجر به صلح شدن، اما دو تاشون به دلایلی که گفتیم به صلح نینجامیدن. اینم توجه داشته باشید که این قراردادهای جزیه تو سال 9 اتفاق افتادن ها، یعنی بعد از فتح مکه، بعد از اینکه پیامبر تنها فرمان روای حجاز شده. دیگه قدرت مطلق تو اون منطقه دست پیامبره، اما به هیچ وجه حضرت اینا رو زور نکرد برای اینکه دینشون رو عوض کنن. گفت اشکال نداره، مسیحی بمونید، یهودی بمونید. حضرت دعوتشون میکرد، استدلال میکرد. اگه استدلال قبول نمیکردن باهاشون مباهله میکرد، اما زورشون نمیکرد، با اینکه زور داشت. حضرت با هیچ اهل کتابی به خاطر اعتقاداتش نجنگید. با مشرکین چرا؟ اول دعوتشون میکرد به اسلام، براشون دل میسوزوند، براشون وقت میذاشت، اما جزیه مخصوص اهل کتاب بود. حضرت هم هدف اول و آخرشون دعوت آدما به اسلام بود، میخواست آدما رو نجات بده، آدما رو از قفس نفسانیتشون، از قفس خرافاتی که ذهن و دلشون رو گرفته بود، حضرت میخواست نجاتشون بده. حضرت از اون قبایل نیمه وحشی اطراف مکه و مدینه آدمایی ساخت که اهل فداکاری بودن، آدمایی ساخت مثل ابوذر، اهل مبارزه با ظلم، عزتمند، مفید هم برای خودشون هم برای جامعهشون. حضرت دلش میسوخت، همه رو میخواست شبیه ابوذر کنه. رسول خدا میخواست همه شبیه عمار بشن. حالا این یه وقتایی با جنگ میشد، یه وقتایی با صلح میشد، اولویت هم همیشه با صلح بود. حضرت اول همه جنگا طرف مقابل رو به اسلام دعوت میکرد، میگفت بیایید مسلمون بشید، بیایید خدا رو بپرستید، از بتا دست بکشید. پس جنگ ها و صلح ها وسیله بودن، هدف نبودن. هدف هدایت بود، هدف آشتی دادن آدما با خداشون بود، که این یه وقتایی با صلح اتفاق میافتاد، یه وقتایی هم با جنگ اتفاق میافتاد، برای کسایی که قبول نمیکردن، برای کسایی که مانع هدایت دیگران میشدن. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. این قسمت 18ام پادپخش مصطفی بود که تقدیمتون شد. خلاصش هم این بود که پیامبر 19 بار اقدام به صلح کردن که 17 تاشون موفقیت آمیز بود و به صلح منجر شد و 2 تاشون به دلایلی نشد. اگر خواستید بقیه قسمت‌های پادپخش مصطفی رو بشنوید، رادیو مناهج رو توی گوگل، توی کست باکس، تو ایتا یا تلگرام جستجو بکنید. رادیو مناهج تا الان بالای 120 قسمت پادپخش تولید کرده. تو موضوعات مختلف، تاریخ ایران، تاریخ جهان، تاریخ تشیع، همه اینا رو میتونید توی رادیو مناهج پیدا بکنید. خیلی ممنونم، ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. manahej.ir